همونجور که میدونید انگورها مختلفن. اونچه که آقای اعظمی فرمود میشه به عنوان یه قاعده استفاده کرد، ولی خط تراز نیست. بعضی انگورامونی آب زیاده، مثل انگور عسکری این دونه درشت ها. یه سری انگور هستن انگور کشمشی، حالا طرف ها ما بهشون میگن انگور ذرتی، اصلا اینا آبی ندارن، شاید با کمتر از این وزنم کشمش بسیار زیادی میدن. بستگی به نوع انگورش داره، ولی خب این قاعده خوبیه، قاعده کلیه که آنچه که ما برداشت میکنیم باید 850 کیلوگرم به ما کشمش بدن. خب گندم کی زمان وجود شما؟
آقا یک نوع انگور ریز هست که وقتی کشمش میشه کشمش مالیت نداره.
الان میخونم چند تا استفتا کردیم که بعضی سوال کردن، الان 8 تا سوال از محضر مراجع ما پرسیدیم که اصلا بعضی انگورا را کشمش نمی کنن یا کشمشش به قول آقا به در نمیخوره. جوابش رو آوردم. زمان وجوب گندم کی آقایون؟ چی بهش میگن؟ کی بچه دهاتیه مثل من؟ ما میگیم سیله. زمانی که گندم صیف شده، هنوز کشاورز آب را قطع نکرده، بعدش قطع میکنه، دیگه میره برای خوش شدن و چیدن. کشاورزان جای کاری میکنن، اگه دیده باشید بچه کشاورز باشید، آتیش روشن میکنن، این گندم را میچینن، روی آتیش میگیرن، ما بهش میگیم سیله، میخورن، خیلی هم خوشمزه است. پلو؟ آره. گندم هنوز از شیره خارج شده، اما هنوز محکم نشده که دندون درد بیاد. این کشاورزا چوپانا یا آتیشی درست میکنن، اینا میگیرن ریش یه مقدار آب بهش میخوره، آتیش بهش میخوره، خیلی هم خوشمزه است خلاصه. آره. این زکاتش اینه، اما زمان پرداختش کیه؟ بعد از چیدن. خرما زمانی که تمر میشه، نمیخوام وارد اینا بشم چون اینا شما بهتر از منم میدونید. اما برگردیم به اینجا، عمده سوالی که مردم میپرسن کسر مخارجه. آیا اون چه که هزینه کردیم که هزینه ها مربوط به مخارج کاشت داشت و برداشته، آیا از این محصول کم میشه یا نه؟ سه تا مبنا بین مراجع وجود داره. مبنای اول و راحت تر که به نفع کشاورزه، نظر حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، آیت الله صافی رحمت الله علیه، آیت الله بهجت، آیت الله نوری، این مبنای اول چی میگن؟ میگن آقا محصول که برداشت کردی کاری نداریم چقدر برداشت کردی، مخارجت رو کم بکن. اگر بعد از کسر مخارج تهموندش 850 کیلوگرم گندم تحویل داد، زکات بر شما واجب شده. پس این مبنای اول این شد که هر چقدر گندم برداشت کردی مهم نیست. میگم اون کسر به خارج را میگم، همه را میگم. پس مبنای اول آقای گلپایگانی میگه کدوم به خارج را میشه کم کرد؟ آقایون تو رساله نگاه کنید ها. نه، میگه اون عبارت آیت الله گلپایگانی بر اینه، میگه اون مخارجی که غالبا از خرمن داده میشه، یعنی این عبارت توی رسالهش هست، دقت بشه. قول دوم قول حضرت امام و من تبعه، حضرت آقا، آقای فاضل، آقای حضرت آیت الله مکارم، اینا میگن اگر 850 کیلوگرم گندم برداشت کردی زکات واجب شد، تمام. حالا مخارج تا بده، تهموندهش هرچه باقی مون اون زکات داره. آقا من مخارجم را دادم، 10 کیلو گندم برام مونده، 20 کیلو مونده. حضرت امام میفرماد بر حسب 1/10 1/20 زکات این را باید پرداخت بکنی. قول سوم که غالب نجفی ها از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله خوی اینا هستن، میگن آقا مخارج را کم. حضرت آیت الله وحید یه عبارتی داره، میگه بعد از وجوب اون مخارج را میتونی با اذن حاکم کم بکنی، یه عبارتی داره، اما غالبشون بر اینه که آقا مخارج کم نمیشه. حالا عمده سوال مردم همینه، این مخارجی که ما میگیم کم بشه، علل مبنایی که مخارج کم بشه، اینا چی هست؟ یه سرشون برمیگرده به مخارج کاشت، مانند بذر، کود، بحث تراکتور مطرح میشه. تراکتور دو صورت داره آقایون. یه بار من تراکتور را میرم به دیگری میگم بیا زمین من را شخم بزن، پول بهش میدم. میاد تریلی گندم را جابجا میکنه، پول بهش میدم. یه بار میاد خرمنکوب میاره، پول بهش میدم. اونایی که کسر مخارج را قبول دارن همه اینا را باید میتونه کم بکنه. اما اون موردی که تراکتور از خودمه، تریلی از خودمه، کاموا از خودمه، اینجا میره تو استهلاک، میره تو استهلاک. پس این آقایی که یه دونه لاستیک خریده الان برای تراکتورش، همش رو نمیتونه از محصول امسال برداره، همش که با این مستهلک نمیشه از بین بره. اولا وقتی لاستیک خریده، فیلتر گرفته، روغن گرفته، گازوئیل گرفته، از اون طرف یونجه هم داره، سیب زمینی هم داره، فقط گندم و جو که نیست که. اگر منحصرا در گندم و جو باشه، بله منحصرا اون هزینه ها کم میشه. مثل اینکه یک جدولی کشیده برده، این جدول مختص گندم و جوشه. اما اگر جدولی رو آماده کرده و رو سیمانی، ولی داره همه محصولش رو با این آم میده. امروز میان قطره ای میکنن، برای درختشون هست، برای یونجهشون هست، سیب زمینیشون هست، عدسشون هست، نخودشون هست، یکی هم گندمه، یونجهشون هست. پس همه مخارج را نمیشه سرشکن کرد روی گندم و جو. باید ببینید چه مقدارش به اینها تعلق میگیره، در واقع درصد سنجی، نسبت سنجی باید بشه و پرداخت بشه. پول نهالی که داده برای درخت، مزدی که فرد بذرپاش یا دستگاه اومده، اینا نمونه ها دارم عرض میکنم. نهالکاری، مخارج کانال کشی که عرض کردم اگر کانال اختصاصی باشه، جویسازی و لایروبی و حفر چاه و اینا، همه این چیزان که داره برای قسمت کاشت هزینه میشه. اما مخارج برداشت، مزد آبیار، نگهبان، سمپاش، خدمتون عارضم که اون آب و برقی که اونجا اگر هزینه میشه، بعضا پول میدن آب میخرن، بعضی افراد کشاورز آب ندارن آب میخرن، اینا هم همه لایروبی قنات ها اینا هم جانم.
بعضی مناطق با علاقه شخ میزنن این دوز مخارج،
اونم اگر مستهلک شده باشه، مثل که نیاز به پالانی داره، نیاز به نعلی داره، اون را تقسیم بکنه، نیاز به جوی داره بخوره تقویت بشه، جزء مخارج بشه. با قول آقا میگه نیاز به ازدواج داره، آقا خرج ازدواجش هم میده. جانم
ببخشید، باز معذرت
در خدمت.
در حین عرض حضور شما که این حالا بعض پاشی یا هر چیزی، اگر تراکتور بنده خدا خراب بشه،
بله،
آیا میتونه مخارج خراب شدن از زکات برداره یا
همش اگر فقط مال همینه، یعنی تراکتوری که آورده
همون کار خراب شده؟
نه، منظورم که تراکتور مختصم برای گندمه،
بله،
هیچ کاری دیگه نمیکنه. اگر یونجه و سیب زمینی و نخود و لوبیا نداره، فقط کارش گندم و جوز، برای اینم جز مخارج کسر میشه. نه این فصل نه، کل سال، یعنی کلن مثل که شما یک آبیاری قطره ای کردی، یه جدول کشیدی، فقط مال زمین گندمه، این ازش کم میشه.
برای تراکتور برای دیگران هم کار میکنه.
خب ما دیگه باید ببینید چه سهمیش بنا اینجا تعلق میگیره. آره، اون ساعتی که اون قسمتی که در اختیار بوده اون را کم میکنه. عنایت داشته باشید. این کاهی که میارن چجور شما کسر مخارج را درست بکنید؟ الان یه تریلی که آورده میشه، سلام علیکم رحمت الله، هم دانه داره هم کاه هم داره، الان اومده ده چه بودم یک میلیون تومان هزینه داده برای این کمباینی که میاد کاه میچینه، دانه هم میچینه، خرمنکوبی که میاد حالا کمبان نباشه، هم کاه را خورد میکنه هم دانه را. بفرمایید چی کسر مخارجش را درست بکنید؟ مردم توی یه قسمت غافلن، خیلی اصلا کاه را لحاظ نمی کنن. خدا رحمت کنه، اون موقع که آقای گلپایگانی زنده بود، به این کشاورزای اطراف ما اینجور با هم توافق کرده بودن که آقا ما کاه را میذاریم جزء مخارج. الان هم طرف ما مرسومه، کاه را که برمیدارن دیگه مخارج اصلا چیز نمی کنن، در حالی که این دقیق نیست، چون اصلا کاه که متعلق زکات نیست که. و ولی خب اینجور حالا یه بیانی ازشون دارن و کلن کاه را میزنن دیگه مخارج حساب نمیکنن. اما الان رفته یه ترینی کاه آورده، دونه هم آورده، مردم پولی که میدن به ترینی جز مخارج حساب میکنن، در حالی که این همش مال حمل دونه که نبوده که. اینم نسبت سنجی میشه، حالا یا نصفه یا بیشتر یا کمتر، اینم باید رعایت بشه.
جا
ببخش
یه
سوال داشت چی؟
ببینید آجا، یه زمینی رو ما برداشت کردیم 60 میلیون تومن پول گندمش شده، خب 20 میلیون تومن پول کاهش شده، کل درآمد زمین شده 80 میلیون تومن.
بله
درسته؟
بله.
مخارجی که برای این زمین انجام دادیم شده 8 میلیون تومن. مثال ها، ما درآمد ما از زمین 1/4 پول کاه بود، توی خرج که 8 میلیون تومان الان ما خرج کردیم، 1/4 به خاطر کاه کسر میشه، میشه 6 میلیون تومان. الان که ما میخوایم کسر مخارج کنیم، 2 میلیون رو به خاطر کاه خارج میکنیم، 6 میلیون تومانش. این مثال محاسبش اینجوری است.
گرفتی چطور شد آقا؟ یا یه بار دیگه بگو از همین. یه بار دیگه بگو از همین.
آه خدمت شما شد، باید محاسبه بکنی، یعنی درآمدی که از کاه برمیداری با گندم باید محاسبه بشه. الان این مثالی که گفتم، ما 60 میلیون تومن گندم برداشت کردیم، 20 میلیون تومن هم کاه برداشتیم، 1/4 از درآمد زمین ما باید بسنجی نسبت
این حدودیه. حدودیه.
1/4 از درآمد زمین مال کاه شده، پس 1/4 از هزینه کرده هم چون به خاطر کار درآمد داشتیم کسر میشه، و 8 میلیون هزینه میشه 6 میلیون تومان، 1/4 به خاطر کار کسر میشه. ما 6 میلیون تومان رو میاریم جزء هزینه ها، کسر میکنیم از گندم، میشه گندم 60 میلیون گندم میشه 56 میلیون تومان. بعد 56 میلیون تومان رو یا 1/20 یا 1/10 میشه حساب میکنیم.
شما گندم رو
میبینید
بر اساس 1/20 یا 1/10
کاسات
نداره دیگه، که زکات نداره که.
زکات نداره.
نه نه، مثالی که آجا... نه 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 آجای بزرگوار، مثال این بود که ما گفتیم یک تریلی آوردیم، پولی که دادیم هم برای گندم هم برای کاه، آجای اعظمی خواست مثال بزنه که ما چجور کسر مخارج کنیم. آقا فرمودی مثالی بزنید، مثال اینه، الان 60 میلیون 100 میلیون تومان من اومدم گندم و کلن که از این زمین برداشت کردم. آقا میفرماد که کاه را فروخته 20 میلیون تومان، 80 میلیون تومان دونه فروخته. نه، زکات که نداره که. بس در اینه که الان 1/4 1/5 درآمد من از کاه بوده، 1/4 1/5 مخارجی هم که دادم برای کاه بوده. این حدودیه. الان کاه زکات نداره، ولی بنده یه خرجی کردم، همونجور که دونم را آوردم کاهم هم آوردم. الان این کار را چجور من حساب کنم که این تریلی، این کمباین، این خرمنکوب که آمده، این کارگری که آمده این سفالها را جمع کرده، اون اومده برای اونم حقوق گرفته، چجور کم بکنم که جزء مخارج زکات هم نیاد؟ این بحث ما بود.
جا ببخشید که سوال داشتید.
در خدمت ما.
ببخشید شما میگید که میفرمایید گندم زمانی که حالت سفتی
وجود آره، زمان وجود بشه، زمان پرداختش خرمنه.
الان مثلا یا انگور هنگام بوره شدنه، درسته؟
بله.
یه عید مثلا اینا رو رسید، بعد موقع خرمن یا حالا قبل خرمن این محصول تلف شد،
نه به آفت
نرسید به دستش،
این
باز واجبه.
حالا مثال دیگه بالاتر بزن، گندم صف شد دادن اصلا گوسفندا خوردن نچیدن، زکات واجبه یا واجب نیست؟ چی نیست؟ آقا الان سر سان خمسی منه، یه مثال آقا با من باشید یه سلامات بفرست. الان امروز سان خمسی منه، 10 میلیون تومن موجودی دارم، خمسش رو نبردم بدم، 3 روز بعد بورس با خاک یکسان شد، خمس من چی میشه؟ ما پرداخت کنم دیگه. آقا جان امروز وجوب زکات آمد، گندم صفر شد. یه بار به بلای آسمانیه، یه بار هست که نه خودش میاد این را از بین میبره، میده گوسفندا میچنونن. اینجا زکات برش واجبه و باید پرداخت بکنه.
این از کجا پرداخت
کنه؟ روی اون حساب کرده از جای دیگه پرداخت کنه. اگر فقیره نمیکشنش ولی زکات برش واجبه باید بده. جانم سه چی؟ عرض کردم اگر به بنای آسمانی باشه نه، و به بنای خود انسان باشه یعنی از دست خود انسان باشه بله واجبه باید پرداخت.
آقا اینجا حساده میگه روزی که محصول به دست میاد.
یه لحظه سب کن ببینم آنجا چی میفهمم. منه
در آیت اومده یوم حساده روزی که محصول به دست میاد.
نه اون منظور به دست میاد نه یعنی برداشت کرده، یعنی همون زمان وجوبشو داره میگه. پس ما در گندم یک زمان وجوب داشتیم، یک زمان پرداخت. زمان وجوب یعنی زمانیه که گندم داره صفر میشه، زمان پرداخت زمانیه که دانه از کاه جدا میشه. جان
میگم باید محصول به دست بیاد تا پرداخت
بشه. به دست آمدن نه یعنی برداشت کردن، یعنی همون صفر شدن دانه منظورش. زکات مفصل بحثش شما جانم. ها میگم الان چند نمونه براتون مثال میزنم آقا جان. نسبت یه لحظه من بحثم میمونه. آقا نسبت به گوسفندان یادتون باشه در کشور ما غالب این گوسفندان زکات ندارن غیر از مقلدین حضرت آیت الله مکارم. چرا؟ چون صائمه بودن را ایشون شرط نمیدونه، اصطلاحا علف مفتی خوردن را غالب مراجع شرط میدونن، یعنی گوسفند دائما در بیابان علف مفتی بخوره. حالا موردی یه وقت سیلی آمد، زلزله آمد، اومردن سوزنش بزنن، اومردن پشما رو جدا کنن، اومردن بشورن یه کاهی بهش بدن یه پذیرایی میکنن اون بمانه، اما دائما غالبا در بیابان باید بشره. کشور ما غالبا این از این ور به اون ور، حالا شعرهایی که سردن میرن مثل اهواز این ور ور زمین میخرن یا بالعکس. حضرت آیت الله مکارم این را شرط نمیدونه اما غالب مراجع ما شرط میدونن. پس طبق نظر اکثر مراجع این گوسفندایی که مردم کشور ما دارن متعلق زکات نیست، اما اگر مقلد آیت الله مکارم باشن زکات بر اونا واجب. بله احتیاط واجبه. احتیاط واجب اصطلاحا ببین ما 5-6 تا اصطلاح داریم. یه فتوا داریم میگه آقا زکات باید پرداخت بشه، خمس دارد، هدیه خمس دارد، هدیه خمس ندارد، این فتواست. یه احتیاط مستحب داریم که این احتیاط بعد فتواست، قابل رجوع نیست، عمل به اون واجب نیست، اگر عمل کردیم ثواب میبریم. فرمودن تسبیحات اربعه در نماز یک بار کافیه، هرچند بهتره که سه بار بگید، یا تسبیحات اربعه را سه بار بگید، هرچند بنابر اقوا یک بار کفایت میکنه. یک احتیاط واجب داریم که مشهور مراجع میفرمان جاییست که مرجع تقلید نظر قطعی نداره، اجازه یا رجوع به اعلم بعد از خودش رو میده، مثل این پوست لب. همه مراجع میگن اگر بازسوزش و درد جدا بشه بنابر احتیاط واجب نجسه. کی میفرماد پاکه؟ حضرت آیت الله وحید و آیت الله مظاهری میگن پاکه، ولی بقیه مراجع میگن نجسه. پس شما میتونید به اعلم بعدی، اگر شما مقلد آیت الله مکارمی، آیت الله مکارم میفرماد هدیه بنابر احتیاط واجب خمس داره، یا همین گوسفندان را میفرماد بنابر احتیاط واجب زکات داره، میتونی رجوع کنی. اگر اعلم بعدی آیه خامنه ای میگه زکات نداره، نداره. آیت الله سیستانی نداره، نداره. یک فتوا و آیت الله شبیدی میگه جایی که در رسانه من احتیاط واجب آمده این فتوا نیست اما قابل رجوع به دیگران هم نیست. اونجایی که احتیاط تنها آمده قابل رجوع. یک فتوای به احتیاط هم داریم. تعریفش چیه آقا؟ تعریف فتوای به احتیاط چیه؟ یه خواهش از همه تون میکنم این موبالا را هم خاموش کنید هم بذارید جیبتون. رئیس جمهور با اون عظمتش دو روز بعد فهمید بنزینگر شده. حالا شما که خیلی چیز ندارد. ها خب باریکلا شما هم فردا میفهمید چه خبره. بذار جیبت این گوشی حالا. چه فهمون؟ آه یعنی باید ها، نمیگه بنابر احتیاط این کار رو انجام بده، میگه باید. یه مثال بزنید. مواردش بسیار در فقه کمه. کدوم انسانه که باید 44 رکعت در روز نماز بخونه؟ هر کی اجازه از آقای عظمی میخواد یا علی جواب
بده.
پیغمبر چطور چرا شد؟
کسی که مسافر.
مسافر خب؟
کسی که شک در قبله داره کدوم جهت؟
هر کدوم یه گوشه‌ش رو گفتید. سه تا قید باید بزنیم. مسافره، قبله هم بلد نیست، مقلد امام هم هست. چرا؟ چون امام میگه واجب 4 جهت بخونی. ولی غالب مرجع میگن اون چند جهتی که احتمال میدی کافیه. 4 تا 11 رکعت باید بخونه. میگه حضرت امام خدا رحمتت کنه، خدا یه نماز از من خواسته. میگه بله، یک نماز با قبله. چون قبله را بلد نیستی باید به 4 جهت نماز بخونی. زنی 2 تا لباس داره، یکیش نجس یکیش پاکه، میفهمان باید 2 تا نماز بخونه. اینا بهش بگن فتوای دهت. سید زملت ذهب شد بگو. الان نه، ولی در زمان میشه، حکومتی هم میشه. من
باید تبکی نظر ولی فقیه باشه دیگه، مراجع دیگه اختلاف نظر دارم نظر.
اگر حکم حاکم باشه. آقا سوال این شیخ بزرگوار بر اینه، اگر حکم حکومتی شد آیا طبق مبنای اون مرجع دیگه هم؟ یه سوال از آقا پرسیدن، حالا بر مبنای جوابشون هم درست بیاد. آقا حکم حکومتی کرد امشب رؤیت هلاله، ما امشب شب اولش اوله، ما رمضان تمام شد، من مقلد آقای مکارمم یقین دارم آقا حکمش با چشم مسلحه و آقای مکارم اساساً چشم مسلح را قبول نداره. بفرمایید این حکم برای من نافذه یا نه؟ چرا؟ نه مبنایی بگید. این که حکم حضرت آقاس ارادت داریم، حکم حکومتی نافذه، بحث درست. اما من میدانم مبنای حکم حکومتی حضرت آقا بر چشم مسلحه که حضرت آیت الله مکارم، آیت الله صافی، آیت الله سیستانی اصلا قبول ندارن چشم مسلح. خب الان همین یقینت اگر کشف خلاف شد، شما یقین داری امروز اول ماهیه که بر اساس چشم مسلحه و مرجع شما چشم مسلح را قبول نداره، اعتبار نداره.
خب وقتی قبول
نداره
که
همین سوال را از حضرت آقا پرسیدن، آقای خویی هم این را مطرح کرده. حضرت آقای خویی میگه من اصلا حکم حکومت در رؤیت هلال را قبول ندارم. میدونید که سیستانی هم قبول نداره، وحید هم قبول نداره، آشوبری هم قبول نداره. اما میگه اونایی که قبول دارند لازم نیست بر مبنای خودشون باشه. یعنی اگر آقا میفرماد امروز یک شبانه حکم میده ولو بر اساس چشم مسلحی باشه که آقای مکانم قبول نداره، این میشه اول ما. سید بفرما سوالت. خلاصه خیلی وجوب نشده. در مورد این مسئله که سید میگه دو تا مسئله داریم. یک، قبل از وجوب گندم را فروخت، قبل از وجوب گندم را اصلا داد چرار، چرنیدند علف سبزش تمام شد رفت. چون زمان وجوب نیامده زکاتی هم واجب نیست. حالا اگر کشاورز مرد بفرماید زکات با کیه؟ در هر صورتی زکات بابرجاست. الان رفته گندم کاشته، دو تا آبش داده، مرد. سید بگو. آقا این مسئله دو صورت داره. اگر در ملک میت دانه صفر شد، این جزء دیون میته، باید قبل از تقسیم ارث دویون را بدن، یکیش هم زکاته. اما اگر قبل از صفر شدن میت مات رحمه الله برای اولین بارش مرد. حالا حرف آقا میشه که باید ببینیم سهم هر ورثه ای به عنوان به حد نصاب میرسه یا نه. پس اگر سهم هر ورثه ای به حد نصاب نرسید اون موقع زکات واجب نیست، اما اگر قبل از فوت زکات واجب شد و این آقا از دنیا رفت اون موقع خدمتتون عرضم که زکات را باید پرداخت کنند.
حضرت استاد ببخشید
اوز با من یادم میره سالا، زمین را من اجاره کردم 2,000,000 تومان اجاره بدم، عنایت داشته باشید، کشاورز زمین را اجاره داده، الان به اندازه 1 تن گندم بهش دادن، بفرمایید زکاتش چی میشه؟ زمین را کشاورز اجاره داده، الان به اندازه 1 تن گندم به عنوان اجاره زمین بهش دادن، بگید مالک چقدر باید که زکات پرداخت بکنه؟ اصلا باید بده یا نباید؟ چرا؟ اگر آمد با کشاورز شریک شد نسبت به سهام، گفت این زمین منه بکار، گندم یو از من، آب و برق از تو، بالاخره و سهم من مالک به حد نصاب برسه، زکات بر من واجبه. اما اگر بنده زمینم را اجاره دادم به جای اجاره یا پول گرفتم یا گندم، این زکات واجب نیست، همون که فرموندن اگر به مانه خمس داره. پس اگر بنده با کشاورز شریکم سهم من به اندازه وجوب زکات برسه باید پرداخت کنم، اگر این اندازه نرسه بر من زکات واجب
است. حضرت استاد ببخشید
جان بزرگان درآمد اونجا پوله، اونجا پول اجاره است، میگه آقا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان 10,000,000 تومان اجاره زمین منه، حالا معادلش گندم داده، خیلی فرق داره.
حضرت استاد ببخشید
جانم بفرمایید بفرمایید از کجایی که صدا دارید؟
بله بله عرضم حضور شما که من هفته قبل آجا یک بنده خدای شناسایی کردیم که بریم زکاتشو بگیریم،
خدا حفظت کنه انشاءالله.
عرضم حضور شما که چون معمولا با ماشین بخشداری من میرم برای جمع آوری زکات، بعد به بخشدار شب گفتم فردا صبح بریم برای زکات، بعد صبح که زنگ زدم گفت آقا دیشب از دشمنی آمدن به حساب گندمش آتیش زدن، بعد آیا این آقا واجب
این زکات برش واجب شده اگر بخواد پرداخت نکنه؟ اذن حاکم میخواد آجا، چون وجوب در ملکش آمد. رفته بودم برای هم رفقای شما کلاس داشتم، آقا یکی از رفقاتون یه خاطره قشنگ گفت خستگیتون در بیاد، آقا اینا گوش بید خستگیتون در بیاد. رفته بودم یکی از استانها برای همین آقایونی که تو کار زکاتن یه صلوات اینا بفرمایید. پیغمبر عزیز اسلام فرمود، این روایت از امام باقر هم هست، امام باقر میفرماد هیچ عملی در شب و روز جمعه مانند صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیغمبر. پیغمبر عزیز اسلام هم فرمود تا میتونید شب جمعه بر من صلوات بفرستید، چون روز جمعه صلوات های شما بر من عرضه میشه، موقعیت مکانی شما روز قیامت در بهشت نسبت به من به میزان صلواتیه که تو دنیا بر من فرستاده باشه. یه طلبه گفت کار من این بود، میرفتم سر سرا که کشاورزا رفته آمد میکردن، اونجا بالاخره باشه صحبت میکردم برای زکات اینها، دیدم یه آقای تخلف کرده، پلیس هم میخواد جریمهش بکنه، گفتم آقا 50 تومان به عنوان زکات بده تا بگم جریمه نکنه، به این آقا داد، این زکات محسوب میشه یا نه؟ نه آدم با خوش‌ذوقی بودن. سوال اول، برخی از کشاورزان گندم خود را به دولت میفروشند و همانطور که میدانید قیمت خریداری شده از طرف دولت نسبت به قیمت بازار پایین تره، معیار پرداخت زکات من کدومه؟ گندمش را برده داده سیلو یه قیمت، تو بازار بخواد بفروشه یه قیمت، 10 تومان مثلا اینه 15 تومان اونه، 12 اینه 15 اونه، من الان زکات را بر معیار فروخته شده بدم یا بر معیار بازار بدم؟ حالا نخواد، اگر از این بده حضرت عالی درسته، نمیخواد از این بده و پولش رو بده، اشکال که نداره که. حضرت آیت الله سیستانی فرموده معیار قیمت متعارف بازاره، یعنی ولو به هر دلیلی شما ارزون تر دادی نمیشه. حضرت آیت الله شبیری همین را فرمودن. حضرت آیت الله مکارم میفرماد ملاک همان قیمتیه که فروخته شده. حضرت آقا میفرماد در فرض سؤال اگر نخواهد عین گندم را به عنوان زکات بپردازه، باید قیمت بازار منطقه خودش را معیار زکات قرار بده. سؤال بعدی، بعضی از انگورها قابلیت کشمش شدن را ندارند یا کشمش کردن آنها در محل معمول نیست، یعنی این نوع گندم را این نوع انگور را کشمش نمی کنند ولو کشمش بده، اینا کشمشش نمی کنند، کسی این نوع انگور را کشمش نمی کند، آیا زکاته چنین انگوری واجبه؟ حضرت آیت الله سیستانی فرموده اگر قابلیت کشمش شدن را ندارد یا اگر کشمش شود عرفاً قابل استفاده نیست، زکات ندارد. حضرت آقا فرمودن در مورد نوع اول اگر خوش شده این نوع انگور کشمش نمی شود، زکاتش واجب نیست، اما در نوع دوم را فرمودن واجب است. نوع اول اون بود که گفتیم اصلا این انگور قابلیت کشمش شدن نداره، نوع دوم قابلیت داره، متعارف نیست، مرسوم نیست، این انگور را میبندن، این انگور را میخورن. حضرت آیت الله صافی خدا رحمتش کنه فرموده در صورتی که خشک آن به حد نصاب برسد زکات آن لازم است، هرچند کشمش نشود یا قابلیت آن را نداشته باشد. حضرت آیت الله زنجانی هم میفرماد اگر عرفاً قابل کشمش شدن نباشد زکات ندارد. آیت الله مکارم هم فرمودن انگور اگر قابل کشمش شدن را نباشه زکات نداره، اگر باشه داره. سوال بعدی، اگر مراتع بیرون روستا را جانم
این انگورهای قرمز دانه ریز،
انگور سیاه،
انگور سیاه،
همین تیرمایی ها که الان میفروشن
اول به دست میاد، اینا کشمش نمیشه،
نمیشه
اصلا، هر چی باقی بود اینا دیگه بهش
تعلق نمیگیره. و همین انگوری که حاجا میگه مشابه زردش هم ما داریم تو منطقه، دقیقاً همین مثل انگور سیاه تیرمامشون میگیم به اصطلاح خودم تیرمایی، چون تیرما به دست میاد، زود به دست میاد، و مشابه همین هم ما زردش هم داریم کشمش نمیشه.
آجا ببخشید این مسئله واسه ما حل نشده.
کجا حل نشد شیخ بگو؟
آجا میگید که به صورت غیر عمدی این تلف بشه ما.
درسته.
روی همین محصول حساب کرده دیگه، مال دیگه ای نداره، شما باز میگید این زکات واجب شده. این دیگه از کجا بیاد پرداخت؟
ها اون زمان پرداختش غیر از واجب ها. ما میگیم خمس بر تو واجب شد اما توان نداری. به مرور زمان بیار بده. شما میگید زکات بر او واجب شد. حتی اگر آدم فقیره زکات برش واجب شد، میگن زکات چه باید بده؟
چطوری بده؟ اون روی به اون مرون مال حساب کرده دیگه، روی اون مال میگه این مالم اگه دستم برسه اون مقدارشو به عنوان زکات هر سال اینطوره، یعنی
آقا دو زامت بردش، دو زامت با جا بردش. آره دیگه، این راهش اینه که اگر افراط و تفریط نکرد، اون نرسوندن زکات هم داریم، اگر افراط و تفریط نکرده،
نه افراط تفریط نکرده، به هر حال این به دستش نرسید دیگه،
مرجعش اجازه میده دیگه، یا به مرور بده یا اگر خودش فقیره، اگر مرجع بجا اجازه
بده، یک بابا نتونه دیگه از گردنش
ساقط بشه، نمی کشنش، نترس. من جانم
بحث اگر این روزا سوال میکنن مثلا تو محل بحث همین زکات جوگندومی
ها من
با آب قنات یا آب
میرسم من. آقا جان ببینید نصاب گندم با گندمه فرقی نداره، گندم آبی باشه یا دیمی، بنده 500 کیلو گندم دیمی برداشت کردم، 500 کیلو گندم آبی، زکات بر من واجبه. اما اگر 500 کیلو گندمه 500 کیلو جو باشه زکات واجب نیست. پس در زکات آبی با دیمی گندم یکی حساب میشه، ولو در زمان مختلف هم باشه، اول بهار دیمی را برداشت میکنه، مرداد میاد آبی را مجموعش حد نصاب برسه درسته، اما گندم با جو با هم نیستن. یعنی اگر 500 کیلو گندمه 500 کیلو جو هست، گندم جدا جو هم جدا. یه مسئله. حالا ملاک این که میگیم آقا یک دهم، یک بیستم یا سه چهلم چیه؟ اگر این گندم با آب باران زمین نمدار آبیاری میشه، ممکنه که کشاورزی که دوتا آبم براش بخره در مواقع خاص، این خریدن آب میره تو کسر مخارج، اما زکاتش یک دهمه، دینی محسوب میشه. اگر این آب آب چاهه، چاه عمیق و نیمه عمیق و موتور رو از این پمپا میاره، این یک بیستمه، هرچند ممکنه باران یکی دوتا هم بیاد این را مشروبش کنه، سیرش کنه. اما اگر نصفانه است شد، این گندم 10 تا آب میخواد، 5 تاشو باران میده، 5 تاشو من با آب چاه میدم، این باید نصف سنجی بشه، نصفش میشه یک دهم، نصفش میشه یک بیستم، میشه سه چهلوم هم داد به نفع فقیرم تمام میشه، اینم میشه سه چهلوم هم میشه از مجموع این داد. یعنی 40 تا درب یا ظرف یا کیلو که برداشت بکنه، 3 کیلو پرداخت کنه. اگر دقیقش بشه باید 45 کیلو باشه، ولی فرمودن 3/4 اینجا به نفع فقیرم محسوب میشه.
گندم دی دهم میشه
یک دهمه. اگر خریدی مثلا یه آب خریدی دو آب خریدی، اون جزء مخارج کم میشه آقا جان، جزء مخارج. آبی که با پای خودش میاد بدون هزینه کردن و درد سر، اینا میگن آب باران، اون میشه مخارج. نیاز به درست کردن و لایروبی و چه میدونم درست کردن جدول، ولی آب با پای خودش میاد، این یک دهمه. ولی اون سنگچین و درست کردن و لایروبی کردن و اینا جز مخارج. اگر خریده بله پولش هم کسب میشه.
از اون گندمه برمیداره.
بذر هم جز مخارجه. بله.
زکات خود بذر زکات
داره. زکات داره ها.
نه خود بذری که برمیداره برای سال آینده این زکات داره.
اون جز عدد قبلی بود دیگه، زکات چه باید بده؟
نه اونی که داده خب.
اگه داده تمام شد.
اونو داده خب دوباره از این برداشته.
شما میخوام بگی از گندمی که یک بار زکاتش رو داده آورده استفاده کرده، این دیگه زکات نداره جان.
آره.
نه منظورش اینه که من دو تن گندم ببین ببین سوال من درست فهمیدم، من دو تن گندم برداشت کردم زکاتش هم دادم، 100 کیلو گندم زکات داده را آوردم کشتم. استاد آمده نفر بعدی
است. نه آقا اینطوریه، 10-15 تن خب اونو زکاتشو برداشت کردم، خب دوباره از اون مثلا 2 تنشو برداشتم برای سال آینده بس، این از 850 بیشتره دیگه.
درسته؟
مقدار دوباره زکات داره.
خب مگه اون 15 تنی که برداشتی زکاتشو دادی یا ندادی؟ اگر زکات 15 تن را دادی خب این دیگه جداگانه نداره، اما اگر زکات را ندادی زکات این 2 تن را باید بدی. آقا آره آقا جان فرق خمس با زکات در اینه، در مواردی خمس، یعنی در همه موارد خمس یک باره. یعنی اگر این گوسفند را شما خمسش را دادی، شیخ این گوشی را بذار جیبت با من باش، یه صلوات بفرست. آدم رو منبر داغ میکنه، فکر میکنه بابا گوش میده، پای نگاه میکنی با گوشیش مثلا داره کرمازی میکنه، گوش بده ها. نه گوش بده، حیف این همه راه آمدید. چی داشتید میگفتیم آقا؟ آقا جان اگر بنده خمس این شی را دادم، اگر 100 سال دیگه هم این باقی بمونه دیگه خمس نداره. اما در زکات مختلفه، گندم و جو و خرما و کشمش یک باره، اما اگر گاو گوسفند با نصاب اولی زکات را دادیم، سال بعدی دوباره همون نصابه، بازم زکات واجبه. بنده 50 تا گوسفند دارم، 40 تا نصاب اوله، زکات اول را دادم، سال بعد همون 45 تا را دارم، من باید زکات اونها را بدم، علاوه بر زکات خمسشون هم واجبه جداگانه.
حاج آقا ممنون از محبتتون. آقا یه سوال
جانم،
ما استان فارسی هم مقلد تقریبا از آیت‌الله مکاره، بعد
در کل کشور طبق آماری که ما داریم جسارت نشه محضر حضرت عالی، از سامانه مرکز ملی و سامانه حالا حج و زیارت اونها گرفتیم، نزدیک به 50% مردم ایران مقلد آقا هستن، با واسطه یا بی واسطه، یعنی مقلد آقا بقای بر امام، بقای بر آقای بهجت، بقای بر آقای فاضل، بعد از اون حضرت آیت الله مکارمه، بعد حضرت آیت الله سیستانه. اما شهرها مختلفن، بعضی شهرها مثل کرمان، بندرعباس، بوشهر میری میبینی مقلد آیت الله سیستانی زیاده بعد آقا، در فارس میری میبینی مثلا حضرت آیت الله مکارمه، در زنجان میری میبینی مقلد کی بیشتر آقا؟ صد عزالدین حسینی زنجانی بعد از آقا، بعد پسر صد محمد، بعد آیشو بری. در خدمت هم
خواهی میکنم. ما مرجع تعلیم حضرت آیت الله مکارم رهبرمونم که
خدا حفظش کنم. من
عرض کنم خدمتون، چند سالی که خوشسالی اومده، ما چون عشایریم و با عشایر ارتباط داریم، اینا میان محصول رو میخرن، مثلا جالته یالا
بله،
یا جای کاه بالاخره چغندر چیزایی رو میخرن،
یعنی گندم که چیدن بردن، چغندر را که برداشتن، این جاش، این زمینش را
میخرن
برای گوسفنداشون.
حالا گوسفنداشون آیا شامل زکات میشه نمیشه؟
طبق نظر حضرت آیت الله مکارم که فرمود بنابر احتیاط واجب صائم بودن شرط نیست، یعنی علف مفتی خوردن شرط نیست، حضرت آیت الله مکارم میفرماد زکات بر اینها واجبه. مقلدینشون دو تا راه دارن، این احتیاط واجب را مثلا رجوع کنن به رهبری، دعا کنن به جان رهبری، زکات برشون واجب نیست. چرا؟ چون صائمه نیستن، چون اینا خود چر چیز بیا علف مفتی خور دیگه بهشون نمیگن. اما اگر بر مبنای آیت الله مکارم بخوام باقی بمونن، زکات بر اونها واجبه، اما این جالته‌ای که خریدن، چغندری که خریدن، یونجه‌ای که خریدن، میره جزء کسر مخارج.
دستشون
دارم مخارج را کرد.
بعد اصلا حد نصاب رو میشه شما بگید؟
نصاب
حد نصاب زکات رو بگید.
گاو و گوسفند نه؟
آره گوسفند، طلا.
گفتنش که درد سر من آوردم براتون، وقتتون گرفته میشه. من کپیشو میدم. اگرم نبود بهترین جا ببینید، بهترین کتاب مختصر و مفید رسانه آموزشی آقای فلاح‌زاده. میگه یه روزی تو همین آماری که من در آوردم ببینم مردم ایران مقلد کیان، یه عده جالب بود. اولا نصف نوشته بودن مرجع نداریم، اون نصفه‌ای که مرجع داشتن یک سوم مرجعشون باطل بود، از آقای قرائتی گرفته و رئیس پاسگاه گرفته و امام جماعت محل و همه را نوشته بودن.
اصل کار رئیس پاسگاه.
آقای فلاح‌زاده میگه تو خیابون جمهوری داشتم میرفتم، یه آقای ایستاده بود پیرمرد، سوارش کردم. گفتم مقلد کی هستی؟ گفت مقلد آقای فلاح‌زاده. اول فکر کردم سر کارم می‌ذاریدم، نه اصلا آقای فلاح‌زاده نمی‌شناسه بنده خدا، برای مقلد آقای فلاح‌زاده است. گفتم این آقای فلاح‌زاده که تو میگی رسانم داره؟ گفت آره خونمونه. تعجب کردم نه کجا آوردی؟ گفت پسرم طلب پای اوله یه آموزش فقه آورده، رسانه آقای فلاح‌زاده است، منم دارم زهر نمی‌خورم. گفتم حداقل یه مقلد تو عمرت داشته.
با همه
حضرت آیت الله وحی سر درسش میفرمود که آقازی‌های عراقی از بس احتیاط میکرد یه مقلد بیشتر نداشت، اونم آخر عمرش کلا برگشت، گفت من از تو تقلید نمیکنم.
حضرت یکی سوال کرده بود
جانم،
میگه من نصاب از دستم خارج شده، مثلا هر سال پرداخت نمیکردم چه سال، میگه امسال دیگه نمیدونم چه سالهای قبلی شو. من
اگر حدود را بتونه به دست بیاره، مثلا هر سال این زمین را میکاشته، یه تن دو تن گندم به دست میمده، خب طبق همون حساب میکنه. حتی اگر تردید کرد که یه تن گندمه یا نصف اونه، خدمتون عرضم که همون حداقل کفایت میکنه. اگر به هیچ کدوم از اینها نرسید، باید خدمتون عرضم که بره مصالحه بکنه. خب مطالب ریزتر، آیا زکات را میشه به واجب و نفقه داد؟ فرموده اید که خمس و زکات را به واجب و نفقه نمیشه داد مگر در غیر مورد نفقه. سوال، اگر یک شخصی زکات را به پدرش برای غیر نفقه بده، این جایزه یا نه؟ زکات را ما نمیتونیم آقایون به فرد واجب و نفقه بدیم، این اجماعی بین همه مراجع. واجب و نفقه کی آقایون؟ حضرت آقای مقلد آقای مکارم شیرازی، بگو ببینم آقای مکارم در مورد واجب و نفقه کیا میگه؟
پدر تا جد پدری بره بالاتر.
از کجا میگه جد پدری رو؟
پدر بزرگ.
یه بار حداقل تو عمرت به رساله آقای مکارم نگاه کن. حضرت آیت الله مکارم، ببخشیشون میکنم، همه میگن واجب و نفقه پدر و این انا فرزندان و این نزل زنم که جداگانه است، اما حضرت آیت الله مکارم واجب و نفقه را منحصر میکنه در پدر و مادر و فرزندان. پس آقا ما نمیتونیم زکات مال را به فرد واجب و نفقه برای نفقش بدیم، اما با سه صورت میتونیم زکات فطره، زکات مال را به فرد واجب و نفقه بدیم. پس زکات مال را به واجب و نفقه برای نفقه نمیشه داد، اما با سه، یعنی در سه صورت یا سه مورد میتونیم به واجب و نفقه بدیم. یک، برای غیر نفقه. پدر من میخواد زن بگیره، پولم نداره، بر من زکات واجب شده، میتونم پول بدم. برعکسش فرزند، آقا فرزند، الان فرزند این آقا میخواد ازدواج بکنه، زکات مالم برش واجب شده، این فرزندم فقیر توان نداره، از زکات مال میشه داد بهش ازدواج کرد. برای غیر نفقش. نمیشه داد. دو، برای بدهکاری، دویون. آقای اینجا دیگه فرق شرط نیست. بدهکاره، توان پرداخت نداره، اما نفقه معمولیش را داره. اینجا هم برای پرداخت، حالا اون بدهکار میخواد زن انسان باشه یا فرزند انسان یا پدر و مادر، اشکال نداره. سه، برای خرید کتب دینی. از حضرت آیت الله مکارم سوال کردیم آیا این سی دی های امروزی مثل سی دی جامع فقیه را من مثال زدم مصداق کتب دینی قرار میگیره؟ فهمیدم بله، اینم قرار میگیره و مشکلی نداره. بله، فرقی نداره، اونجا که کتاب صد بکنه اشکالی نداره. این ستا اجماعی بود آجا. سی دی به جای سی دی جامع فقهی بخره، کتاب های نرم افزار بخره، ولی به کتاب دینی برگرده. من همه میگن خرمایی داشتم که بعد از چیده شدن به قدری خراب بود که معمولا خوراک انسان نمی باشد، لذا آنها را خوراک حیوانات قرار دادیم، آیا باید زکات آن را بدیم یا نه؟ حضرت آقا که میگفتی به بلای آسمانی و زمینی، حضرت آقا فرمودن اگر به حد نصاب برسد زکات لازم است، ولی طبق خود آن به قیمت خود آن خوراک حیوان یعنی خرمای ردی و پس ارزشش پایین تره، همین را باید بده. حضرت آیت الله سیستانی فرموده اگر قابل استفاده باشد هرچند برای حیوانات زکات واجبه. آیت الله مکارم اگر دارای قیمت بوده و شرایط جمع باشه زکات واجبه. آیت الله شوبدی هم همین را گفتم. چند هکتار، سوال بعدی، مرتع از طریق ارث به من رسیده، در طول سال گوسفندانم را در آن میچرانم، آیا به این گوسفندان زکات تعلق میگیره یا نه؟ اگر گفتی شبهش چیه؟ سوال اینه، میگه آقا چند هکتار ارث به من رسیده، من گوسفندان میبرم اونجا میچرونم، شبهش در اینه که علف مفتی بخوره علف خدا و بیابون باشه یا علف خودم هم باشه شامل میشه؟ هر دو مفته دیگه، فقط زمین ارث به من رسیده دیگه، هیچ کار نکردم که، نرفتم یونجه بکارم شب در بکارم که. حضرت آقا میفهمد اگر در مرتع بودن موارد مذکور دست دخالتی نداشته، یعنی خودت نرفتی بکاری سنگ انجام بدی، به صورت طبیعی مرتع بوده زکات تعلق میگیرد. حضرت آیت الله مکارم میفرماد احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر اگر به حد نصاب برسه باید پرداخت بشه، پرداخت بشه، خواه از علف بیابان بخورد، از علف دستی، یا گاهی از این، گاهی از آن. جانم
عرضه حضور شما میفرمایید که پدر به فرزندش که زمینه ازدواجش رو فراهم کنه میتونه زکاتش رو بده،
برای غیر نفقش، برای خونش نمیتونه بده، برای خوراکش نمیتونه بده،
نه فقط برای ازدواجش میتونه دیگه. من فرزندش که زمینه اعتقاد برای ازدواجش،
فقیره ها،
فقیره برای ازدواجش.
من
برای دخترم شامل میشه جهیزیه مثلا،
فرقی نداره اگر فقیر باشه، فرقی نداره.
حاجی این فقیر چه سطحی رو میگم فقیر؟
الان میگم
جهیزیه
شو مثلا. حاجی فقیر معلومه دیگه، حالا میخواد ازدواج بکنه، درآمدش در سال 100 میلیونه، الان هزینه ازدواج 300.
حاجی کسانی که دارید که خاطر داشته
آقا جان، شرایط فقیر، فقیر یا مسکینی که عنایت داشته باشید. نکته که میخواستم اینجا بگم همینجا میگم، اولا این فقیر شیعه 12 امامی باشه، با من باشه، واجب و نفقه زکات دهنده نباشد، زکات را در معصیت مصرف نکند، بنابر احتیاط واجب آشکارا معصیت نکند. خیلی ها سوال میکردن که آقا من میخوام زکات فطره بدم به فامیلم، آدم بسیار خوبیه، فقط نماز نمیخونه، فقط نماز نمیخونه. آقا میفرماد میتونه، ولی بقیه مراجع میگن نمیشه بهش داد. آشکار و مسکن نگونه نه نماز نمیخونه، ولی خیلی ها نمیدونن، فقط ای آقا میدونه که نماز نمیخونه.
نه اون که حالا ظاهر مناسبی هم نداره، همه به شر میشناسنه.
مگر معصیت آشکار و مسکن میکنه اون بله. چی؟
احتمال داره برگرده.
آره نه، اینا توقیتی هن، دستور ما نیست. اگر فرزند به کتاب علمی دینی احتیاج دارد میتواند آن را بخرد. پدر میتواند به پسر از زکات بده که ازدواج بکنه. فقیر کیه؟ فقیر کسیه که مخارج سال خودشان نداره و زمینه تأمین اونم نداره. مسکین اسفع و حالنه، بدتر از اونه، پایین تر از اونه. این را میگه خدمتتون عرضم که مسکین. پس این شد فقیر، این شد مسکین. آقا جان فقیر کسیه که مخارج سال را نداره، زمینه تأمین اونم نداره. ممکنه الان پول نداره ولی کارمند سر ما حقوق میگیره، اما مسکین اسفع و حالنه، حالش پایینتره و بدتره. تو زکات هم مستحبات داریم، بعضی مراجع اهل علم رو مقدم دونستن، بعضی مراجع. کتابی که ما بتونیم بهترین احکام را از زکات بگیریم، من خودم توصیه میکنم همین آموزش فقه آقای فلاح‌زاده را استفاده بکنید، بسیار عالیه. ما جزء اموات، یه طلبه آمد پیش من، گوش بده، گفت که آیا میشه زکات فطره به طلبه داد؟ گفتم طلبه غیر شهری درآمد داره؟ گفت نه. گفتم این مستاق، ما مستاق فقرا نیستیم، ما زیر قبر فقریم، اون دنیا میفهمیم که یه روزی هم تو دنیا بودیم. آره البته خدا نکنه موقع محتاجم. خب هست اون دیگه، اصلا حالا تو روایات دیگه، همش که تو قرآن نیست که اگر شما بله به طریق علام اسکین مقدم. من وقتم تمام شد، جنبندی مطلب این شد که آقا جان مردم را تشویق به زکات کنید. چند سال پیش کمیته امتحان یک کتابی پیرامون زکات، البته نه در جنب احکامش، من پیدا نکردم منزل بیارم نمونه شو بدم، بسیار اومده بود برکات، مثل همین ملا کاظم ساروقی، اون دستور احادیث یه زمانی ما تبلیغ بودیم به ما دادن، کتاب بسیار خوبیه، اگر به آقای اعظمی معرفیش کنید تهیه بشه، به نظر من هر طلبه این را داشته باشه مطالعه کنه، اون جنبه روایی و آثار و برکات زکات. در جنبه احکامی بهترینش همین آموزش فقه فلاح‌زاده، دو تا درس بیشتر نیست، کپی کنید استفاده کنید.